بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه بار یه معذرت میخوام به خاطر هفته گذشته که داشتم به خاطر سرزمین توضیح میده که من شنبه اسباب کشی داشتم، بنابراین شنبه تمام میشه ولی خدا نکنه آدم گیره مدت همونجور وسط کار گفتن ساعتکاری ما تمام شد بر کرده بزنم، چاره نداشتیم جز این که یک شنبه هم خودمون به خودمون مرخصی بده این کار به انجام میاد. در حال گفته بودم من به دوستان نمیدونم به موقع بتونم اطلاع دادن در این عدم تشکیل جلسه. جلسه پیش یعنی اولین جلسه ما بود یه ذکر مصیبت کلی بود و اینکه به هر حال یه مقداری مقدمه چینی بکنم. جلسه امروز یک دو تا کار در واقع داریم برای انجام دادن. خدا روشن کردی؟ شما ها گرم کنید؟ روشن نمید. یک دو تا کار داریم برای انجام دادن که بیشتر هم من مایل هستم که خود دوستان یه مقداری مشارکت داشته باشم، برای اینکه این جلسه اهمیتش از این نظر که بتونیم یه مقداری با هم زاویه های دیدمون رو تنظیم کنیم و این مقدار فاصله های در واقع نگاهمون رو کم کنیم. این خیلی مهمه. توی اول بحث یه جایی که قبل درگیر بشیم توی بحث و اونجا با انبوهی از سوالات مواجه بشیم خیلی خوبه که توی یک جلسه یه مقداری اصلا یه سری بحث های چالشی و گفتگویی داشته باشیم در این حوزه. اول سوالی که من می‌خواستم از دو سوال آماده کردم از شما بپرسم و به نظرم جوابی که شما به این سوالا میدید جواب جمعیه، دوست دارم همه دوستان مشارکت داشته باشن، خیلی کمک میکنه به کم کردن این فاصله. اول سوالی که من می‌خوام از شما بکنم اینه که حتما شما درسای تحت عنوان تاریخ فلسفه و اینا دارید، نمیدونم آیا چیزی هم تا به حال گذروندید یا نه. هفته پیش گفتید که مثل اینکه الان تو همین ترم جاری در حال مجرد
فلسفه اسلامی رو کامل خوندم.
خب
آها فلسفه قبل هم یک سوم فلسفه رو
دارید میکنید؟
قبل از خب خب
یعنی پس آشنایی پس به چه در میکنید؟ چرا شما فلسفه میکنید؟ تاریخ فلسفه نوبت نداره، هر کسی نوبت بگیره میتونه صحبت.
سیر تفکر و تطوری که این پروسه شده
بود
چه موضوعاتی رو داشتن برایش مهم بوده و بعد با چه روشه به این موضوع فرماختن و نتیجه نتیجه درست برای طلبات گرفت نشده در برای این هستش که شما اینجوری روش فکر کردن روی مسائل مختلف این یه قبلی که از فایده شده برزنید.
شما میخوام بنویسم بعضی از مطالب مهم رو که روش بحث کنم. تقریبا از این جملات که شما گفتید برداشتم این بود که مسئله روش فکر کردن شما خیلی مهمه که از خلال تاریخ فلسفه با روش فکر کردن افراد مختلف رو یاد بگیرید. روش فکر کردن افراد
جمع قابل استفاده بود این بود که شخصیت های مهم رو مثلا به لحاظ تاریخی و زمانی پشت سر هم کی بعد از کی اومده و آثارشون چیه بیشتر استفاده شد، ولی این که مثلا شرایط تاریخی جامعه یعنی مسائل فرامعرفتی که در اون نظریه ها که در اون زمان به وجود آمده چی بوده اصلا وارد این بحث ها نمیشه، حتی مثلا اشاره هم نمیشه که چه چیزی باعث شد که این فیلسوف در این عصر و بعد از اون فیلسوف این نظریه رو ارائه کرد.
این
بکنم
نقص فارغ
فلسفه اسلامی به این
سمتی
بود که ما
خوندیم، یعنی بحث بافت اجتماعی و به طور کلی مسئله فرامرد محصه
متأثر شدن. ما اگر خوب نظریات بعدی رو فهم کنیم
ارتباط این نظر قبل مثلا بدونیم چجور مقدمه شده بر نظر بعد. اگر همینجور مستقیما وارد فلسفه بشیم و مثلا توی یه خورده از تاریخ نگاه کنیم به نظریات، میفهمیم نظریات، ولی اونجوری که خودشون تو متن اون جامعه اون زمان تو دید اون فلسفه بودن اونجور درک نمی‌کنیم. اگر بخوایم مطالب فهم کسانی که تو اون زمان بودن فهم کنیم چجوری فکر می‌کردن توی این قضیه، این باید سیر تاریخش رو در نظر بگیریم.
یعنی مثلا بافت فکری شکلی یک نظریه یه همچه چی میدونی؟ یعنی یک نظریه که بافت فکری شکلی دیگه؟ دوستان چه نظری دارم؟ من خواهش میکنم که ما فرد ساکت نداریم. دوستان اگر سال نظری دارم بکنم مقایسه چی با چی؟
مقایسه هر کسی نظر هر شخصی تا دیگران که گفتش کنه به قابلت چه
بس مجبور هم یه ستونه دیگه دوست
چهار بوده تاریخ اومده بدون اینکه همش به یه معنی باشه. تو هر واقعه دقیقاً یه معنی داشته. و این فرق که این اومده با این پیشینه برگرفته از این آثاری که خودش بودن مطمئن به این آثار رو بیکرم خونده از طبعاً این باوری که از ماهیت داره به این معناست
مفهوم ماهیت جاست
مثلا بعد از خود مفهوم ماهیت داره باید من اگه فعال نظریه بپذیرم قبولش بکنم یه ردش بکنم درست این کار رو کنم اما اگه طرف فلسفه درست نخونده باشه این سر نفهمیده باشه اما داره نه فرض کنه این ماهیت اون برداشت که خودش داره از ماهیت میکنه همونطوری که خودش حالا داره ماهیت رو میفهمه توی این متنی که مثلا هزار سال پیش نوشته شده همون معناست و بعد نظریه رد بکنه یا اثبات بکنه یعنی کاملا موجب شما بعد از وقت قضاوت هایی که در مورد نظریه فلسفی در طول تاریخ کار بکنی این صحت یا خطا بودنش خیلی مهمه برای اینکه شما این شناخت درستی از هر نظریه بر مبنای چه نگاهی داده شده چه مفهوم شناسی دقیقی به شما دقیقا هر باشه هر مفهوم هر گزاری بوده دقیقا چه باری بشه تو اون زمان بوده شما نمی شما بجوری قضاوت درست داشته میشه تو احتمالی ارزیابی و
این چیزی که شما دارید راجع به صحبت میکنید آیا اون آیتم بافت فکری شکلی یک نظریه نیست به نظریه؟
آره یک نتیجه ای از اون میبینید بافت فکری شکلی میشه شاید همین حالا مقایسه که
میشه
کنم
به شکلی کنم ولی این که ببینید نظر درست بکنم چون ممکن که قبل این نظری گفته بعدا مثلا نرداشم کرده ولی خب قبولشم کردم اون نرده رو ولی به بعدا خود اون کرکاش بکنم نظری اولیه درست بکنم
که عملا منظور اینه که به همین آیتم دارید اشاره میکنید ولی یک فایده تکمیلی شده در اون مطلب. خب تاریخ فلسفه که میخونید عملا در راستای کدوم یک از این خواسته هاست؟ کدوم رو بیشتر پاسخ میده؟ اون که تا حالا خوندید یعنی همون اولی دیگه روش فکر کردن افراد مختلف
بود. آره مثلا اینکه بحث واسش این بود نظر
بود. بسیار حالا شاید تا حالا اینقدر به دید مشتری نگاه نکرده بودیم به قضیه اینجوری بیاییم آیتم ها رو در بیاریم بیرون و شاید فکر کنیم من چرا اینا رو تو سه تا ستون مختلف نوشتم بذارید من شأن نزول این سه تا ستون رو بهتون بگم بعد باز شما درگیر بشید ببینیم که چه باید کرد در این بعد ببینید ستون اول و ستون دوم که ستون اول بحث های کاملا معرفتی فلسفه است ولی تو ستون دوم ما به بحث هایی میپردازیم که خارج از حوزه بحث های معرفتی است یعنی بحث های فرامعرفتی توی در واقع ستون سوم من مواردی رو آوردم که شما احساستون از تاریخ از احساستون از تاریخ فلسفه اینه که میخواید تاریخ فلسفه رو در واقع پرتاب کنید به یک چیز دیگری وقتی که میگید تاریخ فلسفه و مسابقه فلسفه یعنی نمیخوام تاریخ فلسفه بازم میخوام فلسفه رو این مثل این که مثلا فرض کنید بنده روزه حضرت ابوالفضل رو مثلا بلدم بخونم یک کسی میگه که آقا شما بیا مثلا روزه علی اکبر بود من تهش میگم که خیلی خوب باشه شروع میکنم یه دو کلام راجع به علی اکبر صحبت میکنم بعد میرم میزنم دخون اول پس و بقیهش هم روزه خودم یعنی عملا با اینکه ما شروع مونی میگذاریم که آقای فلسفه بحث میکنیم کشته کشیم بحث رو به حوزه خود فلسفه یا به عنوان تاریخ فلسفه وارد بحث بشیم ولی بریم بحث تجربی و مقایسه بین فیلسوفان انجام بدیم مقایسه فیلسوفان تاریخ فلسفه نیست یعنی که من بیام دو تا فیلسوف و سه تا فیلسوف رو کنار هم قرار بدم افکارش رو من مقایسه کنم البته کار بسیار مهمه خیلی مهمه از اهمیتش نمیخوایم چیزی کم کنیم ولی این اسم مناسبی برایش نیست نمیشه بهش گفت تاریخ فلسفه همونطوری که آچار فرانسه آچار خیلی به درد بخوریه ولی ما نمیتونیم با آچار فرانسه بگیم پیچ گوشت پیش گوشتی آشورفرانسه آشورفرانسه و هر کدوم برای باز کردن یه نوع پیش مورد استفاده در اون دو تا ستون قبلی ما با یه همچین پدیده‌ای مواجه نبودیم. این دو تا ستون قبلی به نوعی در واقع انگار میخوان خودشون رو درگیر تاریخ فلسفه بکنن. اما بریم به سراغ ستون اول. من اونقدر که از ستون دوم راضیم از ستون اول راضی نیستم. رضایتم از ستون دوم اینه که انقدر عامه که میتونه با همین عام بودن خودش خیلی از بحثا رو پوشش بده. همین که شما میگه فرامعرفتی، یعنی هر آنچه که خارج از حوزه مباحث معرفتی باشه، هم از ویژگی‌های اقلیمی، ویژگی‌های اجتماعی، ویژگی‌های سیاسی، ویژگی‌های اقتصادی، ویژگی‌های هر چیزی، روانشناختی، همین رو میتونه در نظر بگیره. یعنی اگر خیلی ازش راضیم به خاطر آمودن خود عنوان است. ولی تو ستون اول بذارید یه مرور سریع با هم دیگه بکنیم ببینیم واقعا کدومی که از این سه هدف تاریخ فلسفه است. شاید عمده سوء تفاهم از اینجا برمیخیزه، از اینجا به وجود میاد که ما احساس میکنیم هر چیزی که به تاریخ مربوط میشود تاریخ است. آیا وقتی ما بیاییم راجع به روش فکر کردن افراد مختلف صحبت می‌کنیم، اگر اساساً مسئله ما نباشه این افراد در کدوم زمان زندگی می‌کنند؟ حتی ممکنه اولش بگیم که مثلا ابن سینا متوفای سال فلانه، ملا صدر متوفای سال فلانه، حد اکثر یک قبلیت و بعدیتی رو در نظر داشته باشیم، بگیم آقا اجمالاً ما می‌دونیم که ابن سینا قبل از ملا صدر زندگی. ولی رابطه نسبت تاریخی بین اینها اگر موجود نباشه، صرفا ما به دنبال این میگردیم که آقا 20 نوع روش فکر کردن رو ما داریم و میخواییم این 20 نوع روش فکر کردن رو به شما معرفی کنیم. این میشه روش های فکر کردن. ما اصلا کتاب داریم داریم این
نویسنده معروفی که یک کتاب ازش به فارسی ترجمه شده که کتاب نمیشه در مورد روش های فکر کردن معاصر در اسپانیه اسمش رو اسکی بحث میشه روش های تفکر معاصر ایشون یک سنوش 100 ساله و توی این 100 سال میاد و روش های تفکر رو کاملا بر اساس مقوله تصمیم میگیره. بوخنسکی
روش های تفکر رو کاملا میاد بر اساس مقوله بندی از هم. مثلا یک تیترش در کتاب روش های تفکر ساختگراست، یک تیترش در کتاب روش های تفکر ریاضیه، یک تیترش روش های تفکر کنستروکتیویستی یا در واقع ساختمانیست که با ساختگرا فرق داره، یک در واقع تیترش روش های تفکر سمانتیکه و همینطور اینا رو ورده دستبندی کردم که من هم میگم روش های تفکر آنالیتیکه تحلیلی چند تا کاتگوری رو مشخص کرده زیل هر کدوم هم اسم یه سری آدم هم میگم. زمان اونجا مسئله اصلی نیست، زمان حرف اول نمیزنه، شیوه تفکر حرف اول میزنه. بنابراین یک گروهی از آدم ها میرن جمع میشن زیل گروه ساخت، یک گروهی از آدم ها میرن جمع میشن زیر گروه تحلیلی آنالیتیک و الاخر. خب این خیلی طبیعیه، شما ممکنه یه همچه تقسیم بندی رو در حوزه فلسفه اسلامی یا هر حوزه دیگری داشته باشید. در واقع تیپولوژی و گونه شناسی تفکر فلسفی، این تاریخ فلسفه نیست. میدونید چرا به در واقع توهم تاریخ رو ما دست داده؟ علت این توهم اینه که خب قاعدتا این آدما در طول تاریخ زندگی کردن دیگه. و ما تصور میکنیم که چون با آدمایی درگیر شدیم که آدمایی هستن که در زمان گذشته زندگی میکردن، پس حتما ما داریم یک مطالعه تاریخی انجام میدیم رژیم فلسفی، در حالی که اصلا اینطوری نیست. شما میتونید تصور کنید یک صحرای محشری رو که همه این فیلسوفا مشهور شدن در آن واحد، یعنی ارسطو اون بره، دکارت هم کنارش بایستده، ابن سینا اون بره، علامه طباطبایی هم کنارش بایستده، زمان اینجا وجود نداره و فقط یک ترازوی داوری گذاشته شده این آدم ها رو دستبندی کنن، گروه بندی کنن، معلوم بشه این طرز فکرها در چند دستبندی قرار میگیره. زمان اونجا هم بیاد. بنابراین مسئله اول یعنی روش فکر کردن افراد مختلف مسئله تاریخ فلسفه نیست. یا شماهایی که رشتهتون فلسفه است یه خود میشه از اصطلاحات بهتری استفاده کرد برای کار. غرض در تاریخ فلسفه روش فکر کردن افراد مختلف نیست، میتونه فائده تاریخ فلسفه این باشه و شما میدونید که خیلی فرق هست بین غرض و فائده. این میتونه فایده تاریخ فلسفه باشه، اما ما همش داریم سوال میکنیم در مورد اینکه غرض تاریخ فلسفه چیه. با این توضیح وقتی که ما راجع به بافت فکری شکل‌گیری یک نظریه صحبت میکنیم هم دقیقا همین سوال برای اون مطرح است. اگر ما داریم راجع به یک نظریه صحبت میکنیم مثلا مثل نظریه حرکت جوهری منحصر و سوال میکنیم که چه بافت معرفتی، البته بافت فکری معرفتی نه اجتماعی و فرامعرفتی، چه بافت فکری موجب شده که ناگهان یک فردی مثل ملا صدرا بیاد برای جوهر حرکت قائل بشه، در حالی که افرادی که قبل از ملا صدرا زندگی میکردن فقط برای اعراض، بعضی از اعراض حرکت قائل. این سوال میشه در مورد ملا صدرا مطرح کرد اگر مولا صدرا در زمان ما زندگی می‌کرد. یعنی این سوال به خودی خود به تاریخ ارتباط پیدا می‌کنه و نوع جواب دادن به این سوال هم جواب تاریخی نیست. این اتفاق در هر زمانی ممکن افتاده باشه، از جمله زمان ما، و در هر زمانی ممکن ما تصمیم بگیریم به این سوال جواب بدیم. برای پاسخ دادن به این سوال زمان نیست که حرف اول میزنیم و مطالعه زمان اونجا موضوعیت نداره. این نفر میتونه اصلا درگیر مسائل تاریخی نباشه و به موضوع حرکت جوهری و علت طرحش زمینه های طرحش پاسخ. ضمن اینکه شما وقتی که به دنبال پاسخ دادن به این هستید که چرا ملا صدرا برای جوهر حرکت قائل میشه، ممکنه اصلا کاری نداشته باشه به اینکه فیلسوف‌های قبلی چه زندگی می‌کردن، چه نسبتی داشتن با مناسبه، چه تأثیراتی در مناسبه گذاشتن یا نگذاشتن. حتی بدون اینها هم امکان بررسی کردن یک همچین صورت مسئله‌ای وجود داره. این درست مثل اینه که شما بیاید در عصر خودمون بحث کنید چرا علامه طباطبایی نظریه اعتباریات رو مطرح کرد. شما ممکنه راجع به حتی فیلسوفان فعلا زنده ما مثل فرض کنیم مثل استاد بینانی دیگه هم نامی سوالی چرا این فیلسوف اینطوری میانیش و به دنبال بافت فکری شکلی نظریش هستی. مدرنیته چه تأثیری روی این آدم گذاشته؟ فضای دانشگاهی چه تأثیری روی این آدم گذاشته؟ آشنایی با فلسفه غرب چه تأثیری روی این آدم گذاشته؟ و این آدم رو به هر حال درگیر این مسئله کردن تاریخی نیستی؟ نه الان نه، یه ذره من دوباره توپ میاد تو زمین شما بگرم و بالاخره شناسایی خلای نزیش شناسایی خلایش فرقی با قبلی نداره. قبلی جنبه های ایجابی یک نظریه بود، شناسایی خلا جنبه های سلبی یک نظریه. توی شماره دو ما داشتون راجع به آیتم های صحبت میکردیم که در یک نظریه محبوس شدن. توی سومی داریم راجع به آیتم هایی صحبت میکنیم که در یک نظریه ملحوظ نشدن، اما در هر حال ما داریم نظریه یک نفر رو بررسی میکنیم. فلسفه همش همینه، مگه شما تو فلسفه دائما در حال بررسی نظرات آدم ها نیستید؟ و غالبا هم این فیلسوفا خیلی هاشون در دورهای قبل زندگی میکردن. بنابراین اون استاد هم که برگشته شما به شما گفته که تاریخ فلسفه همون فلسفه است، انگار راست گفته. اگر شما تاریخ فلسفه رو به معنی دوسه بگیرید، این حرف درست در میاد، چون یه فلسفه چیز دیگه‌ای برای گفتن نداره. وقتی شما قرار باشه بیایید و توی مطالعات خودتون دائما دنبال این باشید که ابن سینا چی گفته و چرا اینو گفته، شیخ اشراق چی گفته و چرا اینو گفته، و این رو تاریخ فلسفه بدونید، در اصل همه فلسفه‌ای که شما می‌دونید تاریخ فلسفه. فقط در یه حالت شما از تاریخ فلسفه خارج میشید، کل چیزایی که خوندید رو بذارید سر تاقچه، بگید انا رجلون و هم رجال، من خودم میخوام تفلسف کنم، من میخوام مکتب فلسفی خودم رو ایجاد بکنم، و اون موقع بعد شما یه حلقه جدیدی میشید در تاریخ فلسفه که بعدی ها در مورد شما صحبت کنم. و چون اتفاقم خیلی کم و نادر میفته، بنابراین عملا ما این تفاوت رو دیگه حس نمی‌کنیم. تلقی از این که فلسفه همون تاریخ فلسفه است به تاریخ فلسفه همون فلسفه است، زمان اتفاق میفته که ما اون با نگاه ها رو به تاریخ فلسفه میشه. حالا من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
در
موضوع
که
هر کنگی
تاریخ فلسفه نیست، این در موضوعش هم بعضی از نظریات فلسفه درست میشه، در موضوع خیلی از نظریات فلسفه اگر بفهمیم باید تقدم و تأخر رعایت بشه، و این تقدم و تأخر این رعایت زمان پس توش زمان عقد شده.
اون زمان برای ما کافی نیست. من لابلای حرفام اشاره کردم، زمان در حد تقدم و تأخر مسئله رو تاریخی نمی‌کنه. مثلا دارم میگم، شما تو نسل‌های معمولی هم همه میدونن که پدر من در من تقدم زمانه، ولی اینکه شما بیاید مثلا رابطه دو تا نسل رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدید، به این نمیگن یک مطالعه تاریخی. مطالعه تاریخی مطالعه است که بستر خود تاریخ موضوعیت داشته باشه. صرف اینکه این قبل از آن است و آن بعد از این است، این موضوع رو تاریخی نمیگن.
شما
رد
روش‌شناسی روش فکر کردن افراد مختلف، اونجا که داشتیم بررسی میکردیم گفتیم از این جهت تاریخی نیست، چون که ما میتونیم یه سرمایه مشهد در نظر بگیریم و زمان رو کنار بذاریم. اونجا گفتیم که ملاک تاریخی بودن اینه که زمان باشه،
و این اتفاق دائما میفته. یعنی شما یه کتاب رو میخونید که توی اون کتاب دقیقا یه آدمی مثل بوخنسکی این کار کرده، یعنی آدمایی رو کنار هم قرار داده بدون اینکه در واقع نسبت زمانی اینها معلوم باشه.
چون نسبت زمانی نداره، پس فلسفه نیست. این نقدم
به شماره یک اینه.
بله.
در شماره دو و سه، حتی اگر بحث این قبل از آن است یا آن بعد از این است مطرح بشه، مطالعه رو مطالعه تاریخی تبدیل نمی‌کنه.
اصلا
اون
یکم به روش دیگه نه.
به چه روشی؟
چون شما الان داریم این ملاک تاریخی بودن، زمان نیست. نه در فرق
من بخوام بگم زمانی که ما در تاریخ راجعش حرف میزنیم صرفا حروف اضافهی مثل بیفور و افتر نیست. زمان تاریخی زمان معناداره، بیفور و افتر زمان معنادار نیست. بیفور و افتر فقط نسبت دو چیز رو با هم نشون میده. میدونی یه مثال دیگه براتون میزنم. شما میگید که بله
نیست.
اون این نیست. شما میاد میگید که این ساعت روی این میز قرار داره، نسبتی که روی این در واقع دارید برقرار میکنید زیر و رو میزی هست که زیر این ساعته و ساعتی هست که روی این میزه، اما این زیر و رو موقعیت جغرافیایی الان مشخص نمیکنه برای این. یعنی اگر یه نفر برگرده بگه آقا من ساعتم تو کلاس جا گذاشتم، زنگ بزنید بگیم آقا ساعت تو کلاس جا گذاشتی، اون از من مشخصات میخواد. کدوم سالا؟ کدوم کلاس؟ روی چی؟ اما بگم مثلا روی فرض کنید میز اساتی سالن مثلا شماره 3 اتاق شماره فلان معلوم میشه. رو جزوی از ماجراست، همه ماجرا نیست. آفرین.
ما همینیم، ما اون دو با اون وقتش که قرآن دیگه قبول داریم، چون دوستان اشاره کردن
چی رو باشی قبول داریم؟
توی تاریخ
پر یک که اصلا هیچی، توی یک اصلا زمان نیست، یک بی زمانه، معلق در فضاست. دو و سه هر دوشون
اجتماعی و مسائل فرابرده. یعنی اگر از من بپرسید که به صورت کامل رو به تعریف کنید تاریخ فضل رو، گفتم بررسی بافت اجتماعی مسائل فرامرکتی به اضافه بافت فکری شکلی یک نظریه،
به اضافه یه چیزای دیگه.
فعلا تا اینجا هست که مثلا من
بیدونم یه چیزای دیگه شم مهم بود.
اون چیزی که ما گفتیم به عنوان جز درست کلن رد نمیشه، ولی ستون اول بافت فکری شکلی یک نظریه
نه رد میشه.
یعنی اصلا از این هیچ اسپاری شد را فرصده
فایده شد. یک مطالعه تاریخی مطالعه نیست که این کار رو برای ما انجام بده. این مثل اینه که شما یه ابزار رو میتونید در غیر موضع خودش هم مورد استفاده قرار بدید. شما از یه پیشگوشتی به عنوان قلم هم میتونید استفاده کنید، یه چیزی رو بکنید، برای پیشگوشتی رو برای به عنوان قلم نساختن، برای کار دیگه. ممکنه اون کارم برای ما انجام بده، ولی کار اصلیش اون نیست. برای همین خیلی مهم به ما بدونیم دقیقاً کار اصلیش چی هست. بفرم ببخشید یه لحظه، ما الان این چالش ها رو برای این داریم که عرض کردم، گفتم از قدیم گفتم که جنگ اول به هست صلح آخر. ما بالاخره اینقدر با هم گفتگو میکنیم که بیه در واقع زاویه هامون رو کم کنیم، به نقطه مشترکی برسیم که تو جلسات بعد مجبور نباشیم این پرونده رو از نو مورد رسیدگی قرار بدیم. علت این بحث و گفتگوها برای اینه، من دوست دارم که شما به عنوان مخالف صحبت کنید که توی اون صحبت ها خیلی از مسائل روشن بشه. بفرمایید. مثل خود بحث اصالت وجود دیگه.
مثلا
در مورد
این
رو همین
می‌پذیریم
و بعد می‌گیم کافی نیست، درسته؟ نه، داریم یواش یواش نزدیک میشیم. تا آخر که من نمی‌خوام با شما مخالفت کنم. حالا خورد داره بیلبهام و همون نزدیک میشه. حالا که دارید یه خورده کلان نگاه میکنید به قضیه، یعنی الان یه خورده داریم با هم دوست میشیم، به دلیل اینکه شما الان کوتاه اومدید دارید جریانی نگاه میکنید به قضیه، به عنوان یک برش نگاه نمیکنید به قضیه. تا موقعی که داشتیم به عنوان یک برش نگاه میکردیم به قضیه، راه به جایی نمیبرده. ببین میرداماد یه مقطع از تاریخ فلسفه، ملا صدرا یه مقطع از تاریخ فلسفه. صرف مقایسه کردن این دوتا مقطع با هم دیگه، این خیلی کمکی به ما نمیکنه که بگیم ما یه مطالعه تاریخی کردیم. ولی وقتی که شما یک مسیر رو دارید دنبال میکنید و توی این مسیر میگید آقا این یه ایستگاه از این مسیره، اینم یه ایستگاه از این مسیره، داریم یواش یواش میشیم تاریخ فلسفه. یعنی اینجا میتونیم بگیم که ما دقیقاً داریم توی فضای تاریخی قرار میگیریم و نگاه تاریخی دقیقاً مشخصش همین هست. برای من یه خود بیشتر توضیح بدم، جریانی نگاه میکنم به قضیه، موردی به قضیه نگاه نمیکنم. موردها همه تو جریان معنا پیدا میکنن و موقعی که ما جریان رو نادیده میگیریم، فقط دو تا ایستگاه رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، دو تا برش رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، یه کار مقایسه‌ای انجام دادیم ولی یه کار تاریخی انجام ندادیم. عرضم اینه که حالا داره یواش یواش
شاید لازم باشه نیابی که اولین باری که تاریخ فلسفه نوشتن منظورش از تاریخ فلسفه چی بوده. شاید چیزی که ما در پیش مورد تاریخ فلسفه معرفی کنیم و تعریف کنیم می خب اینم چیز خوبیه، اینم مثلا یه روش شناختی باید حاصل بشه، اما اون چیزی رو اول ما قصد کردن نیست.
اونا مثلا منظورشون اول باری تاریخ فلسفه نوشته شد، منظورشون تاریخ فلسفه چی بوده؟ واسه این لحظه گذاشتن سر این موضوع که موضوع درشون بود.
مسئله درجه اول رو شما به یک مسئله درجه دوم تبدیل کرد، ولی مسئله درجه دوم شما دقیقا از جنس مسئله درجه اول. ببینید چرا؟ برای که شما برای جواب دادن به سوالی که خودتون مطرح کردید بازم باید تاریخی رو بزنید. یعنی شما میاد میگید که ما یک پدیده‌ای داریم به نام یک جریانی داریم به نام تاریخ فلسفه. خود تاریخ فلسفه رو به عنوان یک جریان بهش نگاه می‌کنید، بعد این جریان رو شروع می‌کنیم از مبدأش مطالعه کردن تا الان، ببینیم که چه افت و خیزهایی داشته و چه درک‌های مختلفی از تاریخ فلسفه در طول مثلا 200 تا 300 سال تاریخ فلسفه نویسی به وجود آمده. درسته منظور تو همینه دیگه؟
طب شاید اصلا میام اولین بار تو تاریخ فلسفه یه قصد دیگه داشتن که باید یه اشتباهی درسی بود چیز داری که ما الان کنی تاریخ باش کنیم. یه تاریخ فلسفه من داره فلسفه هست یه چیز دیگه هست تاریخ دیگه داره، یه تاریخ فلسفه دیگه ما داریم که شما بدن تاریخش کنید یه فایده دیگه داره. شاید همین چیزی هم باشه.
اگر چنین چیزی باشه بازم باید تاریخی باشه. تحولی که صورت گرفته در طول این دهد اگه جواب نمیخواد بشه، اگر داری تعریف موضوع میکنید بنده با شما موافقم که این موضوع چیز خوبی برای کار شده، ولی اگر بخواد بگید تو چی میدونی در این مورد، اون مقدار که من میدونم اینه که علت تغییرات که در معنای تاریخ فلسفه در طول مثلا 20 سال اخیر رخ داده، چون تاریخ فلسفه نویسی یه بحث بودن 20 سال است، علت تحولاتی که رخ داده برمیگرده به دو چیز. یکی اینکه خود معنی تاریخ به دلیل متدولوژی‌های مختلف که آمده تغییر کرده، و یکی هم معنی فلسفه است. حتی شما تو کتاب‌های تاریخ فلسفه اسلامی هم که می‌خونید می‌بینید یه جاهایی مثلا غزالی رو تو تاریخ فلسفه میارن، یه جاهایی نمیارن. یه جاهایی تو تاریخ فلسفه اسلامی به عرفان نظری هم می‌پردازن، یه جاهایی نمی‌پردازن. یه کسایی ممکن حتی امثال مولوی هم تو تاریخ فلسفه بیارن، یه عده‌ای اصلاً نمیارن. اینا به چی برمیگرده؟ این برمیگرده به چی میمزده؟ چقدر دایره فلسفه رو زیر بگیریم بشه فقط همین سه تا مکتب اصلی، یا دایره فلسفه رو وسیع‌تر بگیریم بتونه طرز فکرهای دیگری رو هم شامل بشه. این در واقع لرزنده بودن هم مضاف هم مضاف نهر باعث شده که تو این 200 سال یه مقدار معنی فلسفه شناور باشه، ولی یه مقدار، نه اونقدر که کلن منجر به نافهمی بشه و اونا به کلی به چیز دیگه میگفتن تاریخ فلسفه ایستاد پیش و الان چیز دیگه میشه. من فکر میکنم بخش عمده ای از مشکلاتی که ما داریم با تاریخ فلسفه به این برمیگرده که ما اصلا اونها رو نمیخونیم تاریخ. یعنی عمدتاً یعنی غالب مشکلات از اونجایی ناشی میشه که ما فکر میکنیم میدونیم. این بدترین حالت وضعیه. ولی اگر مراجعه کنیم به کتابایی که با این عنوان نوشته شده، می‌بینیم فاصله شون اون مقدار که ما فکر می‌کنیم نیست. و در برخی از موارد هم اسم‌های یه مقداری مبتنی بر زرنگی روی بعضی از کارها گذاشته. مثلا فرض کنید که مرحوم فروغی اسم کتابش رو می‌ذاره سیر حکمت داره. این عملت در واقع یه مقدار فرار میکنه از اینکه از تحبیل تاریخ است. سیر یه کمی آدم رو دستشو باز میذاره که یه خود راحت تر بتونه عمل میکنه، و شما هم به هر حال اگه بخواد کتاب فروغی رو در بوته نقد قرار بدید با وجود ارزش بسیار زیادی که کتاب فروغی داره، ولی خب تاریخ نیست. یه سری معرفی های جدا جدا جدایی است، مثل یک ریدر، یه ریدر فلسفیه که به صورت جدا جدا جدایی یه سری فیزیک های مهم رو معرفی می‌کنه. بفرمایید.
صد ما فکر کنم نظر درست من فکر می‌کنم به این قبل از اینکه وارد این بحث من فکر می‌کنم فلسفه یا منظور ما از تاریخ فلسفه فاقودش اینجوری که فلسفه مثلا
می‌گیم که یک نظری، یک فلسفه، فلسفه درستیه، و مثلا ما پر نظر مولا صدر رو این که فلسفه می‌کنن. و جایی هم که مولا حاکی مثلا اومده رازی به فهلویون و نمان رازی به اشتراک و مشروعی مثلا اینا میشه در واقع تاریخ فلسفه. من فکر کنم فلسفه یه چیزیه که ما به نظر درسته، اون رو میگیم فلسفه ازش دفاع می‌کنه، مبانی اون رو میگیم. اما اگر بخوام بگیم این رو گفته بود یکی اینو گفت، این میشه در واقع تاریخ فلسفه. فقط در واقع تلقی من این بهش که در واقع اونها هم شامل
الان هم از این تلقی دفاع میکنیم، هنوز هم تلقی داریم.
شما اگه مثلا اسم اینو تاریخ فلسفه نذارید،
نه دیگه، نه جدی تر از این حرف هاست. بس این داستان ها رو بذارید کنار که لا تشاحف الاصطلاح و که اصطلاح درش مناقشه، تمام بدبختی های ما از اصطلاحه. یعنی تمام نافهمی هایی که بین آدم ها وجود داره و زبون همه متوجه نمیشن و کار به جاهای باریک میکشه، دقیقا به این برمیگرده که یه اصطلاح رو دارن به دو معنای مختلف به کار میبرن. مثال دارم عرض کنم، مثلا فرض کن افلاطون یه اصطلاحی رو به کار برد به نام معون. من از بحث خارج شدم، برای 5 دقیقه اجازه بدید از بحث خارج بشم، برای اینکه این خیلی مهمه و امیدوارم که اصلا شما اینجوری فکر نکنید. معون توی عبارت افلاطون از م و اون تشکیل، اون یک وجود اوتولوژی و اینا که شما دارید از همه میشید. مه یعنی نه، فارسی خودمون هم ما این پیشفرد داریم دیگه، مریض مثلا مرو، مه به معنی نه و مه اون یعنی نهود. ولی افلاطون یه منظور خاصی داشت از مه. مه اون یک چیزی بسیار شبیه به خدمت شما عرض بکنم که حیولا، یعنی چیزی که توی فلسفه افلاطون بهش معون گفته میشد در واقع امر بالقوه بود و چیزی در واقع بسیار نزدیک به معنای حیولا. و شما که رشتهتون فلسفه است میدونید که این اشتباه بسیار بزرگیه، کسی حیولا رو از جنس عدم میدونه. حیولا یکی از جواهر خمسه است. شاگرد افلاطون ارسطو بود. ارسطو معون رو به معنی نه وجود به کار می‌برد و به معنی عدم. این دو تا زمین تا سمت با هم یه فرق. تا اونجایی که به شخص افلاطون و شخص ارسطو مربوط می‌شد، اینا هر دو انقدر فیلسوف بودن که این چیزا رو بلد باشن. یعنی درسته که ارسطو حرفای استادش رو خیلی‌هاش رو قبول نداشت، ولی حرفای استادش رو می‌فهمید. دو تا موضوع جدایی هست. یه موقع است میگیم که قبول نداشت، یه موقع است میگیم اصلا نمیفهمید افلاطون چی داره میگه. واقعیت اینه که ارسطو فیلسوف بسیار بزرگی بود و حرفای استادش رو میفهمید. او اصطلاح جدیدی وضع کرده بود و معون رو به یک معنای دیگری به کار برد. در طول قرن‌های بعدی کسایی که شارحین در واقع آثار ارسطو و کسایی که بعداً به خصوص در مکتب اسکندریه پیدا شدن و کسایی که سعی کردن افکار ارسطو و افلاطون رو با هم دیگه تلفیق کنن و تهش کارهایی مثل اصولوجیا و مثل الجمع بین رأی الحکیمین فارابی و اینها از توش در اومد بیرون، شما خلط عجیبی می‌بینید بین معون افلاطونی و معون ارسطویی و خیلی از سوء تفاهم‌ها از اینجا ناشی می‌شود. از جمله این که در فلسفه افلاطونی صحبت از این بود که اونها از معون فرق میشه. اینکه اون از معون فرق میشه با معنای افلاطونی یعنی قوه به فعل تبدیل میشه. این چیز عجیب و غریب نیست. ولی اگر شما تبدیل اون به معون رو در واقع فهم ارسطویی در نظر بگیرید، این به معنی اینه که از عدم وجود تولید میشه. و شما میدونید که از عدم وجود تولید نمیشه، این از محالات. فرمولی که ارائه میکردن برای ابداع توی در واقع فلسفه، که به خصوص فرمولهای مربوط به ابداع توی فلسفه نو افلاطونی خیلی جدی شد و یکی از موضوعات مهم مورد بحث در اصولوجیا هم هست، بحث اینه که جهان چجوری خلق شد و مفهومی به وجود آمد که در واقع وقتی که میخواستم به لاتین توضیح بدن که خلق از سه تا نقطه چجوری اتفاق میفته، صحبت خلق از مئون بود که یک الگوی افلاطونی بود، ولی به دلیل این که الگوی افلاطونی رو با نظام اصطلاحی ارسطویی معنا کرده بودن، خلق از مئون توی لاتین به این همچه چیز ترجمه شد. کراتیو اکس نیهیلو، آفرینش از هیچ. این در حالی است که در فلسفه در اروپایی که یک قاعده وجود داشت از همین کلمه درش آفر استفاده می شود، اکس نیهیلو نیهیلو، از هیچ هیچ خواهد بود، از هیچ چیزی وجود نمی شود. چجوری امکان داره یک فیلسوفی که فکر میکنه اکس نیهیل و نیهیل همین کلمه نیهیل رو بیاد توی تعریف ابداع رو کار کنه، به اینکه ابداع میشه که در عالم اتفاق افتاده کراعت یا اکس نیهیل رو هست، به اینکه این نیهیل مئون ارسطوییه، این نیهیل مئون افلاطونیه، و این اشتباه برای فیلسوفای بزرگی اتفاق افتاده. نه اینکه فکر کنیم مثلا یه دانشجوی سال اول فلسفه دوچاره یه همچین اشتباهی شده، فیلسوفای دوچاره این اشتباه شدن که کتاب ها نوشتن، شرح ها بر آثار ارسطو نوشتن. برای همینه که بنده رو دوستان توصیه میکنم این جمله رو دیگه هیچ وقت تکرار نکنم که بگید آقا حالا اون داره اینو به این اصطلاح بکار داره، ما به این اصطلاح، این اصطلاح ها رو در مورد در مورده، و در خیلی از موارد که یک در واقع متفکر یک واژه رو گاهی در چند اصطلاح مختلف به کار میبره، ما اونجا هست که ملاحظه میکنیم واقعا چه فجایعی اتفاق میفته و چقدر امور با هم دیگه خلط میشه. لذا این خیلی مهمه دوستان عزیز که ما همین الان مثلا وقتی در مجموعه چیزیز کار فلسفه صحبت میکنیم به یک درک نسبتا مشترک بین عالم اهل تاریخ و فلسفه دست پیدا می‌کنه. و کاری نداره هر کدوم از ما تعریف خودمون رو از تاریخ فلسفه داشته باشیم و بعد راه گفتگو کردنمون هم مسدود بشه. چون دائما به دیوار می‌خوریم. هر کسی داره اینو به معنی مورد نظر خودش به کار می‌بره. البته قرار نبود امروز من فقط در مورد تاریخ فلسفه صحبت کنم. لذا همینجا بس تاریخ فلسفه رو تموم می‌کنیم. به هیچ نتیجه‌ای هم نمی‌گیریم. چون در طول ترم ما درگیر بحث روش‌های تاریخی خواهیم شد انشاءالله به شرط حیات، و اون موقع خب دوستان به هر حال یه مقداری بهتر حس خواهند کرد که واقعا اگر ما قرار بشه در حوزه مثلا فلسفه و کلام یک روش تاریخی رو به کار بگیریم، یه روش تاریخی تو حوزه فلسفه و کلام دقیقا چه خصوصی. ولی من پیشاپیش خواهشی که دارم قبل از اینکه برم روی موضوع بعدی و کار بعدی امروز، از دوستان یه خواهشی دارم و اون اینه که با پیش‌فرض‌هایی که در مورد تاریخ فلسفه داری این بحث‌های ما رو دنبال کنیم. یعنی به ما اجازه بدید حداقل در قالب این کلاس تاریخ فلسفه رو به همون معنایی که عموماً به کار می‌برن به کار ببریم، نه به اون معنایی که حالت خود تعریف داره و ممکنه برقی از اساطیر تعریف خودشون رو از تاریخ فلسفه. اما چون قرار نیست امروز فقط مدام به تاریخ فلسفه صحبت بکنیم، حالا من میخوام یه بحث دیگری رو مطرح کنم. یک بخش مهمی از مسائل فلسفی شما رو تصورات داشته و تصوراتی که عملا کانسپت ها و مفهوم های فلسفی هست، مثلا بخش عمده ای از عمر شما صرف میشه برای درک مفاهیم فلسفی، و میدونی که در واقع تا موقعی که تصورات حاصل نشه تصدیقات هم در واقع امکان علم بهشون وجود نداره. علم به تصدیق مقدمش علم به تصور هست. بنابراین اهمیت فوق‌العاده‌ای داره درک مفاهیم. اگر ما بخوایم مفاهیم رو مورد در واقع تحلیل قرار بدیم، این دفعه من راجع به تحلیل میخوام صحبت کنم، راجع به در واقع آنالیز میخوام صحبت کنم، دیگه صحبتم از تاریخ نیست، باز زمان کار ندارم. اگر ما بخوایم مفاهیم فلسفی رو مورد تحلیل قرار بدیم، به نظر شما چه روشی باید در پیش بگیریم؟ و به نظر شما درس هایی که در حال حاضر شما در رشته داری چقدر این امکان رو به شما میده؟ کدوم درس ها این مهارت رو برای شما وجود میاره که امکان تحلیل مفاهیم فلسفی داشته باشه؟ من فکر نمی کنم نیازی به مثال باشه، فکر می کنم منظورم به مشکل رسوند. آنالیز لازم توضیح بدم؟ ابهام یه خود بیشتر توضیح بدم. ببینید شما امر مرکب میدونید چیه دیگه؟ امر مرکب یه سری اجزای مرکبه داره، یه سری مؤلفه هایی داره که وقتی با هم ترکیب میشن یک امر مرکبی رو ایجاد میکنه. اما امر مرکب علاوه بر این که اجزای مؤلفه داره، یک هیئت ترکیبی هم داره. اینا رو خوندید دیگه. آنالیز عبارت از این است که ما یک امر مرکبی رو مورد تجزیه قرار بدیم، اجزای مرکبش رو یعنی مؤلفه هاش رو شناسایی کنیم و هیئت ترکیبیش هم شناسایی کنیم. یعنی بگیم این اجزا با چه نقشه‌ای کنار هم دیگه چیده شدن، چه نوع ارتباطی بینشون برقرار شده که به این در واقع امر مرکب دست می‌دهد. خب مفاهیم فلسفی اینا در واقع مفاهیم بسیط نیست، اینا مفاهیم مرکب. جالبه که اتفاقا خیلی از اون مفاهیمی که به نظر میرسه ابسط مفاهیم باشن اتفاقا اغمز مفاهیم هستن. یعنی مثلا فرض کنید شما میگید که وقتی ما در حوزه مقولات داریم صحبت میکنیم انگار دیگه داریم تو بسیط ترین سطح صحبت، و وقتی مقولات عرش رو مطرح میکنیم، جوهر و عرض، اقسام جوهر رو که بیان میکنیم، بعد دیگه میخواییم به دیوار دیگه از اقسام جوهر رو برتر که دیگه چیزی نداریم، که حتی به جوهر مادی که میرسیم که مرکبه خودشو باز تجزیه میکنیم، از توش دو تا جوهر هیولا و صورت در میاریم بیرون، این دیگه آخر خط. جلوتر هم میشه رفت؟ نه. اما درسته که در تئوری و نظریه ما هیولا و صورت رو ترکیب میکنیم میشه جسم. جسم رو با مؤلفه نامی بودن ترکیب میکنیم میشه جسم نامی، که شما بهش میگید در واقع فصل بعید. بعد مؤلفه بعد جسم نامی رو دوباره با مؤلفه حساس بودن ترکیب میکنیم میشه حیوان. دوباره حیوان رو با مؤلفه ناطق بودن ترکیب میکنیم میشه انسان. خب این ظاهرا در تئوری نمیگه، ولی در موقعی که میخوایم تبیین بکنیم، وقتی که شما میخواید در واقع راجع به تک تک این مفاهیم توضیح بدید، یعنی یک نفر میاد از شما میپرسه که انسان چیه؟ میگه حیوان ناطق. حیوان چیه؟ هی میرید عقب، میرید عقب تا میرسید به هیولا و صورت. بعد اگر به شما بگن هیولا و صورت چیه، شما چه جواب میدید؟ خب بگید همون چیزایی که تو کتاباتون نوشته دید. بگید هیولا چیه؟ چی؟
جوهر.
یعنی قشنگ تعریف کنید جوهری است. الاخر دیگه جوهری است. جوهرها رو ما از این حیث که مجردند یا غیر مجرد تقسیم می‌کنیم. مجردات میشن عقل و نفس، غیر مجرد یا جوهرهای مادی میشن اون صفات. بعد این ستا رو اونهایی که در واقع مرکب هست و اونهایی که مرکب نیست. مرکب فقط یه دونه است که جسم، غیر مرکب صورت است و هیولا. بین صورت و هیولا حالا بفرمایید با این توضیح که بنده دادم اگه بخواید هیولا رو تعریف کنیم میگین هیولا جوهریست که جوهریست غیر مجرد مادی بلغوبه غیر مرکب بلغوبه مثلا. یعنی شما عملا برای اینکه یک کانسپت رو توضیح بدید چندین کانسپت دیگر رو مورد استفاده قرار دید. از جمله اون کانسپت هایی که مورد استفاده قرار دادید کانسپت جوهر خود جوهر کانسپت پیچیدگیه. یعنی حالا من از شما سوال میکنم خب جوهر چیه؟ جوهر رو چی تعریف میکنی؟ ماهیت و همون ماهیت رو بگیم. ماهیت رو چی تعریف میکنی؟ اونم یه کانسپت رو بگیم. آیا اصلا حد یقف داره؟
بله.
کجاست حد داره یقف میشه؟
ماهیت حد
حد وجوده. خب وجود چیه؟ حد چیه؟
وجود حد داره یا تصور
خب دیگه الان تقریبا به یه نقطه‌ای رسیدیم و اون اینه که شما نمیتونید در واقع کانسپتی رو مفهومی رو مطرح بکنید که ادعا بکنید نیاز به تحلیل نداره. چیزی رو سوال میده؟ خب به من چی؟ مقصده که من میخواده یه مقصده یک چیزیه یه مجموعه بنده درست کردم شما میگی که آقا این مجموعه که تو درست کردی همچه ایراد بزرگ درش میگیده
بس که ما الان داریم میفهمیم با این چیزایی که مثلا شما میگید هر گزاری هر تصفر باید تحلیل بشه و تحلیل هم بزرگ تا هیچ حدیقی نداره. یعنی که ما هیچ جا هیچ فهمی نداریم در فهم
خب، اما یه چیز دیگه میشه من به جای اینکه بگم ما هیچ جا هیچ فهمی نداریم میگم ما هیچ فهم مطلق خود بسنده ای نداریم. این فهمای شبکه در هم تنیدن که هر کدوم از اینها به اتکای فهمهای دیگه اتفاق میفته. اگر شما بخواید در یک موقعیتی قرار بگیرید از یک نقطه صفر شروع کنید فهماتون رو یکی یکی پله به پله ترسیم کردن اصلا من الان پیرو مکتب شما اول فهم رو برای من تثبیت کنم میخوام عین دکارت شروع کنم من فکر میکنم پس هستم. مشکل دکارت این بود که از تصدیق شروع کرد. این شروع خوبی نیست. قبل از تصدیق تصوره من فکر هستم. ببخشید اینا یعنی چی؟ یعنی جناب آقای دکارت توی همین به اصطلاح کوگیتوی خودش فکر میکنم و خودش سه تا کانسپت رو به کار برده که این سه تا کانسپت هر سه احتیاج به تبیین داره. پس ایشون از نقطه صفر شروع نکرده، ایشون از نقطه مثلا 82 شروع کرده. ما میخوام ببینیم قبلیاش رو چجوری باید حل کنیم. حالا ما پیرو مکتب شما در خدمت هستیم.
اگر خودتون رو شروع کنید الان همین که از این یه فهم وجود دارید
حضورت در چی یه دفعه تون رفتید جدو هم از همه خوده شروع کنید. مفهوم خود رو من چجوری میخوام من فکر میکنم مفهوم خود
کنیم
در
فکر کنیم
در خود
کنیم
ریلکس کلاس یو بای خب
همجور وجدانن حضور و وجودی که دارید درک
می‌کنید،
نه که
هیچی کاری
انجام
بدید
خود به خود
دارید
درک
می‌کنید. خب
بعد این یه علم حضوری
هست، ما یه علم حضوری اینا چیه شما دارید؟ وجدان، علم حضوری من اینا رو چجوری باید بفهمم؟ من تو نقطه اول دکارتم شما راجع به چی داری حرف می‌زنید؟ علم حضوری من باید منطق خونده باشم، رساله تصور و تصدیق مولا صدرا خونده باشم. من میگم تو نقطه صفرم یه کمکی به من بکنید تو نقطه صفر مسئله رو حل کنم.
چون ما فرهنگ اسم می‌دونیم علم حضوری یعنی همون چیزی که تو شما اتفاق افتاد و یه فرد سکینه یه قد توضیح بدیم میگیم علم حضوری. نه حالا ما نمی‌دونیم دیگه
از کجا می‌دونید تو همه یه اتفاق افتاد؟
صد اگر
نور
تصدیق
رو
بود
خب هست ببخشید واقعا همینه. این استدلال شد برای من شما دارید راه می‌کنید. اصلا من سوفسطایی ام. من سوفسطایی ام. خب ببینید من که مدعی چیزی نیستم که شما مدعی، من که مدعی چیزی نیستم، شما مدعی چیزی هستید. تای تای شما سوفسطایی بودن من رو زیر سوال ببرید، شما سوفسطایی هستید. شما که رئالیستیم باید من ثابت بکنید که من در اشتباه هستم. میگه البینت و الان مدعی و یقین رو الان من انکر. فوق فوق شما میشید رفیق من، دو تا سوفسطایی با هم دیگه گل میگیم و گل میشید. ولی اگر شما قرار باشه منو متقاعد کنید که مثل شما رئالیستی فکر کنم، قدم به قدم منو ببرید جلو. البته من سوفسطایی نیستم و حالا از این دعوا گیر میام. من عرضم اینه که این نوع نگاه همه چیز رو زیر سوال نمیبره. این نوع نگاه مطلق نگری رو زیر سوال میبره. و اگر شما بتونید به من یه فرمولی ارائه بدید که ما بتونیم با مطلق نگری بحث خودمون رو شروع کنیم، ما میشیم رفیق شما. من از خدا دنبال یه نفر میگردم که ارشادم.
اگر
با علم حدودی
بتونیم به عقل
به نظر شما کاری که دکارت کرد علم حضوری نبود؟
اون همین خواهر قبل از اینکه بگم من هستم وقتی که من مزارتنم خود وجود من رو بعد بگم من
رو
وجود برم. خب
یعنی وجود رو داره هم میکنه بر من دیگه. خب
یعنی اول از همه خب وجود رو
ببینید، بذارید یه خود با خودمون راست باشه. این که میگیم وجود دارم، اگر یه خود از فضای فلسفی بیاییم بیرون و یه خود عرفی نگاه کنیم، عرفی نگاه کنیم، یه مغازه دارم میدونه معنی وجوده و روی مغازهش میگسته بستنی موجود است، بستنی دومینو موجود است. خب بعد شما میگی که ای سوفسطایی ابله، تو به اندازه یه آدم عادی جامعه هم مسائل متوجه نمیشی. اون متوجه بود وجود یعنی چی و موجود یعنی چی، ولی تو اینو نمیفهم. این روش درستی نیست در واقع. اتفاقا این سوفسطایی چون درس خونده و سواد داره سوفسطایی شده. یعنی از بیچارگی و بدبختی نرفته سوفسطایی بشه. یه دقیقا به خاطر این که معانی و در واقع مفاهیم عرفی اون رو برای شکل دادن و دفاع کردن از این کانسپت قانع نمی‌کنه. یعنی احساس میکنه که مثلا وقتی طرف نویسه بستنی موجود است، خب این حملی در واقع اتفاق نیفته بود. موجود چیزی نیست که داره بر بستنی حمل میشه، یک مفهوم اضافه است که ما داریم رو بر بستنی حمل میکنیم. حتی در واقع این فقط داره راجع به بودن یا نبودن بستنیش سوان. یه موقع از توی یخچال بستنی هست، یه موقع از توی یخچال بستنی نیست. و وقتی که بستنی توی یخچال نیست، معنیش نیست که بستنی معدوم است. وقتی که توی یخچال بستنی هست، بستنی موجود است. تنها چیز که این وسط به قول شما واقعیت داره، به قول شما رئالیست، خود بستنی هست. موجود بودن یا معدوم بودن یه خبر ثانویست که ما داریم راجع به این بستنی میدیم و صرفاً میخواییم مخاطب ما تکلیفشو بدونه که اگر وارد این مغازه بشه بستنی گیرش میاد یا بستنی گیرش نمیاد. نه این که عبارت موجود است بخواد واقعاً یک مفهومی رو حمل کنه بر بستنی که در حالت دیگر این مفهوم بر بستنی قابل حمل نیست. شما بستنی معدوم نداریم، تنها بستنی که داریم فقط بستنی موجود. من فکر نمی کنم داریم بستنی معدوم. یعنی دعوا سر اینه که این فیلسوف سوفسطایی هم این مقدار رو متوجه میشه. دعوا سر اینه که میگه آقا یه بازی در زبان عرفی، من فیلسوف که نباید فریب این بازی زبان رو. میدونی مثل چی میمونه؟ یه مثال خیلی سادهش آقای فردوسی پوره توی این گزارش های فوتبالش میگه که خب حالا میریم که داشته باشیم، مثلا خب بریم بگیم ساکیمون رو ببندیم بریم، جایی نمیخواد بره، صحبت از رفتن نیست اصلا. این فقط داره راجع به این صحبت میکنه که آقا حالا وارد مرحله دیگه اینجی. همین زبان عرفیه، شما اگه بخواید اینجا از این زبان عرفی یه برداشت دیگه ای داشته باشین، فکر میکنید واقعا مسافرتی در کاره و ما قرار دوره هم با آقای فردوسی پور جایی بریم؟ هیچ جا قرار نیست بریم، صندلی پر جسیم داریم، فوتبالمون رو نگاه میکنیم. اشکال بعضی از این آقایانی که میان به مسئله رو به این شکل مطرح میکنن دقیقا اینه که اینا میگن این مسئله موجود است، معلوم است، یک بازی مربوط به زبان عرفی و عملا چیزی، یک کانسپت محسدی به عنوان موجود به دست نمیاد. یعنی همون فعل اسنادیه که ما الان ازش یک کانسپت ساختیم، در از یک رابطه نحوی یک کانسپت بسیم. خب اگه این باشه که فاجعه است که دیگه چه اصالت وجود معنیش چه خواهد؟ اگر شما بپذیرید که خیلی زود پذیرفتید، اگر شما اینو بپذیرید که وجود صورت کانسپچوالایز شده و مفهومی شده یک رابطه نحوی بین مبتدا و خبر، در صورت این چجوری ممکنه به اصالت منجر بشه؟ یه اصالتی نمیتونه داشته
باشه. در مقام زبان اینجوریه، در ما در مقام زبان یه چیز زبان اقدامات احساس کرده، اون دیده حسی که داشته گذاشته و در مقام فکر کردن داره از دوگار زبانی رو کار میاد، ولی در مقام فکر کردن میگه که اون موجود یا اون وجود یک کانسپت حقیقی هست و بعدا ما از این اومدیم داریم ماهیت رو انتظار.
خب این که فرمایش مولا صدراست هم اصالت وجوده که آشنایی بود.
بله خب این چیز اسناد رو نیورده
از این من اسناده. اون توضیحی که من داشتم میدادم اینه که عملا یک فعل اسنادی مبنای شکلی یک کانسپت شده، یک کانسپت بسیار بنیادی به نام وجود. بعد من دفاع هم نمی کنم از این، دارم میگم که گروهی وجود دارن که اینطوری به قضیه نگاه میکنن و این گروه استدلالاتشون قویه. من نمیخوام بگم استدلالاتشون درسته، میگم استدلالاتشون قویه. یعنی شما اگر بخواید با این استدلال مقابله بکنی، گفتی فلسفه تحلیلی نخوندید چی؟ اگر یه موقع دارید اصلا تو درستون، اگر انشالله درس فلسفه تحلیلی بخونید، خواهید دید که فیلسوفای تحلیلی مثل ایر دقیقا همین نظر رو در مورد وجود داره. یعنی معتقدم وجود اگزیستنس چیزی نیست جز صورت کانسپچوالایز شده، مفهومی شده از یک رابطه نحوی بین مستند و مستند. یعنی همه چیز دود میشه میره هوا. خب اگر ما قرار بینیم وجود دارن واقعا چنین فیلسوفان، اگر قرار باشه ما در مقابل این فیلسوف حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید اون تحلیل خودش رو از وجود ارائه بده، منم باید تحلیل خودم رو از وجود داشته و تحلیل من باید تحلیلی باشه که اگر اون رو متقاعد نمی کنه، حداقل فرد ثالثی رو که هم حرف اون رو شنیده هم حرف ما رو شنیده به فکر رو ببره. یعنی با مکابره کردن و با صرف ادعا کردن و با این که اگر طرف سوفسطایی یه چک بزنید در گوشش و اینا، مشکلات حل نمیشه، مشکلات جدی‌تر از این. از کل این عرایزم من یه هدف رو دنبال کردم و اون این بود که ما الان امروز شاید نه در زمان مولا صدرا، چون در زمان مولا صدرا هنوز فلسفه غربی به وجود نیامده بود، فلسفه تحلیلی به وجود نیامده بود، فلسفه زبانی نیامده بود، چامسکی نبود، ویتگنشتاین نبود، خیلی های دیگه نبودن، ملت راحت بودن داشتن زندگیشون رو میکردن. ولی امروز ما در معرض فلسفه هایی هستیم که اینها به دنبال اینن که تحلیل ارائه بدن. شما مثلا فلسفه اگزیستانسیالیستی رو میبینید به دنبال ارائه تحلیل از مفاهیم. هایدگر حجم وسیعی کتاب می‌نویسه برای اینکه یک تحلیل از زمان ارائه بده. آن زمان چی؟ موضوع جدیه برای کسایی که دارن الان در حوزه فلسفه کار می‌کنن. به این ترتیب اگر ما هم قرار باشه توی این فضا حرفی برای گفتن داشته باشیم، یکی از اولین پرسش هایی که در پیش روی ما قرار داره این که آقا مفاهیم خود رو تبیین کنیم. شما دارید فقط از گزاره هاتون، از تصدیقاتتون دفاع میکنید. لطفا قبل از اینکه از تصدیقاتتون دفاع کنید، اول تصوراتتون رو تبیین کنید. این ما اول قشنگ بفهمیم شما دارید از چی صحبت میکنید، موضوعتون چیه، محمولتون چیه، بعد تازه ببینیم از در صفر و کذب حرفی که میزنید آیا از در ما قابل قبول هست قابل قبول نیست. الان که جدیترین مسائل ما در حوزه تبیین مفاهیم هست، در ارتباطی که با مخاطب برقرار. مثال با سرد و درد میاریم. الان شما میدونید که یکی از حوزه های بسیار جدی فلسفه در سطح جهانی، من نمیدونم فلسفه غرب، چون تو چین هم هست، تو هند هم هست، تو ژاپن هم هست، بحثی از که احتمال فیلسوفی ها من میشه به فارسی ترجمه شده فلسفه انسان هست، از این فلسفه های موزاد فلسفه انسان. این فیلسوفی ها من یا فلسفه انسان در مورد این صحبت میکنی که انسان چیه؟ اما قطعاً جواب سوال یک جواب ساده نیست. الانسان حیوان ناطق مجاب بده. شما برید خودتون رو هلاک کنید، صدها جلد کتاب بنویسید که انسان چیه. من به شما میگم یک جمله سه کلمه است، الانسان حیوان ناطق. حل سوال دیگه هم هست؟ نمیتونه یک همچین جواب ساده ای جواب همه مسائلی باشه که در ارتباط با کانسپت پیچیده ای مثل انسان بود. حتما بهتون گفتم که یکی از مسائل بسیار اساسی و مهم در اندیشه های مدر بعد از رنسانس توجه به انسان هست، به اینکه انسان محوریت پیدا کرد در فلسفه مدر. اصلا علت اینکه شما میبینید که اپیستمولوژی اینقدر در معرض توجه قرار گرفته، در حالی که تو دوره فلسفه های کلاسیک، تو دوره قبل از مدرن اصلا اپیستمولوژی مهم نبوده. حتما اینا رو تو درساتون داشتید دیگه، دقیقا به خاطر اینکه اپیستمولوژی رابطه انسان رو با دنیای پیرامونش تعریف و به این دلیل که اهمیت پیدا کرده در گذشته، چون رابطه انسان با دنیای پیرامون مطرح نبوده. فیلسوفان گذشته وقتی راجع به انسان صحبت میکردن به عنوان سوم شخص راجع به انسان صحبت میکردن. عالمی هست، خالقی هست، مجرداتی هستن، مادیاتی هستن، الهیات، طبیعیات، فلان، با تمام این داستان ها این وسط یه موجودی هم هست مثل به نام انسان. خیلی خوب مراد اون هم هم میزنه، همونجور که راجع به همه موجودات دیگه هم میزنه. و اتفاقا اگر دقت کنیم اون مقدار که قدمای ما درباره نفوس مجرده و راجع به قبول مجرده صحبت کردن، اون مقدار راجع به انسان صحبت نکردن، برای اینکه انسان اینقدر جای بحث نداشته. فلسفه مدرن بیشتر توجهش به انسانه. من اصلا کاری ندارم درسته یا غلط، من دارم راجع به آنچه که اتفاق افتاده صحبت. اگر قرار باشه ما هم در پاسخ اونها، در جواب اونها حرفی بزنیم، قدمی برداریم، اولین سوالی که بهمون میاد، ما مثلا میگیم آقا ما راجع به کرامت انسان کلی حرف داریم در اسلام، در فلسفه اسلام ما با اومانیسم مخالفیم ولی کرامت انسان رو داریم در فلسفه. خب آیا اون چیزی که شما دارید بهش میگید انسان همون چیزیه که ما داریم بهش میگیم انسان؟ آیا هر دومون داریم راجع به یک مفهوم صحبت میکنیم؟ آیا شما تبیین کردید منظورتون از انسان چیه؟ و اگر کردیم باید دقیقا این تبیین خودمون رو ارائه بکنیم به صورت چجوری تحلیلی. دقیقا به همین دلیل هست که موضوع تحلیل در مورد مفاهیم خیلی اهمیت پیدا میکنه توی بحث‌های روش تحلیل. یعنی زمانی که ما قرار راجع به یک مسئله، یک پروژه پژوهشی انجام بدیم، یکی از مهمترین مسائلی که توی اون پروژه پژوهشی میتونه در مد نظر قرار بگیره تحلیل مفاهیم فلسفی. تا موقعی که ما مفاهیم فلسفی رو تحلیل نکردیم، به نظر میرسه که امکان ارتباط با دانش جهانی رو برای خودمون فراهم نکردیم. یعنی به نفر میگیم که تو اول مسلمون شو، بعد بیا یه مدتی مداسط رو بخون، بعد میفهمی من چی دارم. در حالی که ما باید متقاعد کنیم که من حرف برای گفتن دارم، باید متقاعد بکنیم که آقا فلسفه ما مطالبی داره برای گفتن که فلسفه شما نداره. شما اگر بخواید بدونید که تعریف یک اگزیستانسیالیست از انسان چیه، منابع مشخصی وجود داره، میتونید این منابع رو برید بخونید، بگید آقا اگزیستانسیالیست تعریفش از انسان چیه. فرض کنید که مکتب های دیگه هم همتون از شروعش نمید، ما هم باید تعریف کنید باشه. قاعدتا یکی از اصلی ترین ابزارهایی که به ما این امکان رو میده که وارد گفتگوی فلسفی بشیم با کسانی که پیرو مکتب ما نیستند، دقیقاً بحث تحلیل مفاهیم، مفاهیم رو طوری تحلیل کنیم که دیگران بدونن ما داریم درباره چی حرف بزنیم، قبل از اینکه وارد حوزه تصدیقات بشیم و اون فرد بگه که تصدیق ما رو صادق میدونه یا کاذب. قبل از اون اصلا باید معلوم باشه که موضوع معمول این تصدیق چی هست، و طبیعتاً اگر موضوع محمود تحلیل نشده باشن و معناش روشن نشه، ما با یک سری قضایای مبهمه این موضوع هستیم. آقا ایکس آنگاه پی آنگاه کیو، ایکس به علاوه ایگرگ میدهد زد، موافقی؟ چی آقا تو وقتی من نمیگی پی چیه کیو چیه ایکس ایگرگ زد چیه، من چجوری میتونم به شما بگم که موافقه نمیده؟ یکی از علتهایی که شاید ما کمتر در واقع حس کردیم این نیاز رو، کمتر دنبال این مسئله بودیم، دلیلش بسته عمل کردن هم هست. ما چون توی دایره مشخص در واقع عمل میکنیم، احساس میکنیم خب همه چیز معنیش روشن میکنیم. آقا تا همه دنبال روشن میشه بیا دانشگاه امام صادق ثبت نام کن، رشته فلسفه چند سال بخونی تو هم میفهمی. خب این راه درست گفتگو کردن با دیگران نیست، با دیگران باید طوری حرف زد که بفهمم چی بفهمم.
من
چون به عنوان جامعه شناس به هر حال کاملا حق داریم ارزیابی رو داشته باشیم، ولی من حالا توی از منظر روش تحقیق دارم به نظر نگاه میکنم، به نظر من قبل از اینکه بیایم بیان کنیم که ما در چه وضعیتی قرار داریم، آسیب شناسی کنیم و روی بیماری مورد کلید کنیم، حساسیت به خرج بدیم، متقاعد کنیم که آقا ما این بیماری رو داریم، همین که متوجه بشیم که دنیای پژوهش چه اختزاعاتی داره و ما برای این که توی دنیای پژوهش بتونیم حرفمون رو طوری بگیم که دیگران متوجه حرف ما بشن، چه گام هایی رو باید برداریم، شاید داریم به همون مسئله نگاه میکنیم ولی از زاویه روش تحقیق، نه از زاویه جامعه شناسی. مسئله همون مسئله است و شما موافق هم. ضمناً من می‌خواستم یه گام دیگه هم بردارم، یه گام دیگه رو به این معنا بردارم. ببینید زمانی که ما نیاز به تحلیل مفاهیممون رو نمی‌بینیم، زمانی که نگاهمون به مفاهیممون مطلقه و راضی هم هستیم، چون از بحثایی که دوستان داشتن من این احساس داشتم که انگار ما راضییم، یعنی احساس می‌کنم خب درست دیگه، همه چیز سر جای خودشه، ما جلوی ادامه تفکر خودمونم میگیریم. ببینید بذارید به یه مقدار لفظ واضح تری بگم، ولو یکم برخورنده، ولی باور کنید بنده همینجا که در خدمتون هستم، فراموش کنید که آدم ما از گروه علوم قرآنی و فلانی حرف، اینجا ما رو از خودتون بدونید، ما نه کسی که الان بالاخره چهار تا از این کتابا رو هم خونده ولی اون فرشته تحصیلش این نام. ببینید یعنی قصدم قصد طعنه زدن نیست، این همه روزه رو برای این دارم میگم که قصد وفاهت قصد طعنه زنی نیست. ببینید تا موقعی که من مفاهیمی که ابن سینا داره به من ارائه میکنه، مفاهیمی که ملا صدرا داره به من ارائه میکنه، به این شکل بهش نگاه میکنم که یک زبانی است که باید آموخت و هر جور همدلی و همراهی رو میکنم که بتونم این زبان رو بیاموزم. این مفاهیم همه به صورت بسته های باز نشدنی در پیش بیمان قرار دارم که هر جان یه خود کنجکاوی میکنم یا این بدیهیه دیگه، این که علم حضوری دریافت میشه، این که فلانه، یعنی یک صد ایجاد میشه که یه خیلی مطلب خشخاش نزده. تا موقعی که اینطوریه امکان هیچ نوع توسعه‌ای در این نظام فلسفی وجود نداره. یعنی شما اگر فلسفه رو فوق‌العاده خوب بخونید، به بهترین شکل بخونید، با بالاترین استعداد میتونید معلم خوبی باشید برای فلسفه معاصر. چرا؟ چون شما آنالیز نمی‌کنید مفاهیم رو که بتونید مفهوم‌سازی‌های جدید انجام. امکان مفهوم سازی جدید وجود نداره. و اگر هم در مواردی ملاحظه میکنید افرادی مثل زنوزی، علامه طباطبایی، دیگران نوآوری هایی داشتن، تونستن در واقع بحث هایی رو مطرح کنن که توسط قبلی ها مطرح نشده، برای اینکه این بستر رو باز کرد. اگر این بستر رو باز نکنید امکان هیچ تو نوآوری میشه. لذا اگر واقعا احساس میکنید که میخواد یه تواره کرمفری برای خودتون داشته باشه، میخواد آیندهی داشته باشه، میخواد بگه آقا من هم حرفی دارم برای خودم در زمینه، این نکتر باید باشه خواهجه باشه. خیلی از مواقع مقایسه صورت میگیره بین فلسفه غرب و فلسفه اسلامی و دائما این سوال مطرح میشه که چرا توی فلسفه غرب فیلسوف‌های جدیدی میان مبانی فکری استاد خودشون رو در واقع درش تصرفاتی میکنن، افکار جدیدی رو مطرح میکنن که کاملا با استادش متفاوت هست. دلیلش اینه که هیچ جبه سیاری وجود نداره. ولی اگر تعداد جبه سیاه وجود داشته باشه عملا دیگه بقیهش میشه احاله و استاد، چه استاد مستقیم چه استادی که 300 سال 400 سال قبل زن. و تمام درگیری شما این میشه که ببینید که ملا صدرا در جاهای مختلف کتاباش آیا همه جا نقص رو به یک معنا به کار برده یا مثلا چجوری میشه جمع کرد بین مواردی که تعارض وجود داره در کلام ملا صدرا. خدمت شما عرض کنم دیدید دیگه الان تو رساله های متعددی نوشته شده در مورد اینکه یکی از مسائل جدی که در پیش روی کسانی هست که میخوان از ملا صدرا نظام در واقع فلسفی در بیارن اینه که یه جاهای تعارضهایی وجود داره. پایان‌نامه‌های متعددی هم در این زمینه نوشته شده، هم در این دانشگاه هم در دانشگاه‌های دیگه. همه به دنبال اینه که بگن خب اینجا این کلمه رو به این معنا به کار برده، یه جای دیگه به یک معنای دیگه به کار برده و خب به کار برده. هیچ وقت هیچ کس چنین اجازه رو به خودش نمیده که بگه نه اینجا اشتباه صورت گرفته یا اینجا این استدلال معلومه ایراد داره، این استدلال نمیتونه استدلال درستی باشه یا این قسمت از منظومه با قسمت‌های دیگه سازگاری نداره. اگه دقت کرده باشید ما طوری برخورد میکنیم که یه جوری به نخره آخرش با صلوات مثلا حل بشه و به یک نحوی به یک توافقی دست بگیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما این اجازه رو به خودمون نمیدیم به این مجموعه دست بزنیم. چرا اجازه نمیدیم به خودمون به این مجموعه دست بزنیم؟ چون ازش سر در نمیاد. این میشه اون حمام شیخ بهایی که معروفه دیگه، میگن با این شمع روشن بود، اومدن یه عده تکنسین با این شمع بر رفتن ببینن این شمع چجوری روشنه، دیگه خاموش. وقتی با یه تکنولوژی کار میکنی که من از اون تکنولوژی سر در نمیارم باش ور برم خراب میشه و دیگه قابل درست شدن نیست. این حس بخش عمدهش به اینجا برمیگرده که ما نگاه ما آنالیتیک نیست، نگاه ما تحلیلی نیست، یعنی ما نمیاد مفاهیم تحلیلی، مفاهیم رو سعی میکنیم با همدلی درک بکنیم و باش ارتباط برقرار در حد درک اجمالی، و اونجاهایی که نیاز داریم خودمون رو اقناع بکنیم این اقناع رو با استفاده از ابزارهایی مثل بدیهی بودن، مثل علم حضوری و مواردی از این قبیل حلش میکنیم. حالا اینکه عقلایی در دنیا وجود دارن که علم حضوریشون بهشون یه چیز دیگه ای میگه، عقلایی وجود دارن اون چیزی رو که ما بدیهی میدونیم اون بدیهی نمیدونه، و این خودش بهترین دلیل هست برای اینکه این نه بدیهیه نه علم حضوریه، چون برای دیگری این گونه اتفاق نمیفته و ما نمیتونیم اون دیگری رو صرفاً به دلیل اینکه مثل ما فکر نمیکنه متهم کنیم به اینکه ایشون دچار اسکیزوفرنیاست، یعنی رسماً دیوانه است و باید قرص مصرف کنه، یا اینکه بگیم سوفسطایی شده. با کل این روزه‌ای که خدمتتون خوندم و مطمئنم که هنوز در ذهن شما ابهاماتی وجود داره و با خیلی از عرایض من نمیتونید موافق باشید، میدونم، اما من یه هدف مشخص رو دارم. بخش عمده ای از کاری که ما توی این ترم قرار انجام بدیم یک روش های تاریخی، یک روش های تحلیلی. تا موقعی که ما با هم توافق نکنیم که در مورد باره فلسفه میشود نگاه تاریخی داشت و میشود نگاه تحلیلی داشت، این روش ها به درد شما نمیخوره. بنده که نمیتونم بیام اینجا به اسم روش تحقیق منطق مزخرف بگم خدمت شما یا راجع به منطق مغالطات صحبت کنم. وارده وقتی صحبت از روش تحقیقه، من باید سه تا روش اصلی تحقیق، یعنی روش های تاریخی و تحلیلی و تطبیقی رو برای شما معرفی کنم. تطبیقی رو بهش نپرداختم چون فکر میکردم مشکلی در اون مورد نداره، یعنی همه شما توجیهی راجع به اینکه چطور میشه دو تا متفکر رو با هم دیگه مقایسه کرد، اون احتیاجی نداشت روزه ای براش مونده باشه، ولی تاریخی و تحلیلی رو فکر میکردم حتما باید قبلش یک روزه ای خوند. هدفم امروز این نبود که به یک توافق کامل برسیم، هدفم این بود که سفره دلمو باز بکنم و خدمت شما بیان بکنم که ما این مشکلات رو داریم و قاعدتا اگر دنبال روش تحقیق باشیم باید تو روش تحقیق دنبال ابزارهایی باشیم که برای مشکلات فائق بیاییم. امیدوارم که در طول جلساتی که خواهیم داشت یه مقدار بیشتر با هم فکر بشیم و افق دیدون به هم دیگه نمیدونم. مقاومتی خیلی در مقابل صورت نمی‌گیره.
خودش اگه بخواد تحلیل بشه دلیلش چیه؟ بعد می‌گرده به اینکه شاید یه نوع تعیین نظری نسبت به حوزه علمی خارج از حوزه علمی خودمون داریم. همیشه خواستیم مقایسه بکنیم، تحلیل بکنیم که خودمون رو اثبات بکنیم، ولی تا قبلی بدیم
نشد.
جواب داد.
نشد.
چون هر کار می‌کنه تو دانشگاه عموما اکثر رسال پای نامه‌دارن، اکثرا تطبیقی.
میدونی مثل چی میمونه؟ فرض کنید که ما الان یه لباس تن من داریم، همون بحث همیشه بیمونیم، پیرنی و شلواری خب و یقه باز، ما کراوات نمیبندیم و بد میدونیم بستن کراوات، اما پیرن و شلوار رو بد نمیدونیم. ولی اگر بخواد بحثی داشته باشیم راجع به این که آقا بالاخره چیه موزه ما نسبت به لباس غربی ها؟ اگه لباس غربی ها بده کلن بریم همون لباس های سنتی خودمون تنم کنیم. خب من و شما باید لباس قدیم آذربایجانی، لباس ستارخان و باقلخان ندنم، و اگر به بالاخره باید تکون روشن بکنیم که موزه ما نسبت به این لباس چیه. ولی جالبه که ما نسبت به قسمتی از این لباس هیچ حساسیتی نداریم، راجع به قسمت‌های دیگه‌ای از این لباس حساسیت داره. مثلا کراوات رو باش مشکل داریم، پاپیون رو باش خیلی مشکل داریم، یعنی اگر یه موقع تو عروسی یه نفر ببینیم که کراوات زده حالا خیلی خوب عروسی از این اتفاقا می‌افته، ولی اگر همون رفیق ما رو توی عروسی رو با پاپیون ببینیم کلاً از چشم می‌افته، احساس می‌کنی که گناه کبیره مرتکب شده. خب این دقیقا به خاطر نگاه هایی که ما به قطعه هایی از لباس غربی ها داریم. ظاهراً لازم نیست بیان استبداد بکنیم که آقا پیرن مشکل نداره، میشه پیرن پوشید با یقه انگلیسی. یقه انگلیسیه، خیاط ها این یقه رو به نام یقه انگلیسی میشناسن، همین یقه که همه ما داریم. ولی ظاهراً حل شده، بعضی ها ندارن ولی ظاهراً حل شده، یعنی دیگه احتیاج به بحث کردن نداره. راجع به بحث روش های تطبیقی اینطوریه، ولی فکر نکنیم ما واقعا با روش تطبیقی هیچ مشکلی نداریم. ما به روش تطبیقی هم میرسیم، اونجا هم وقتی با ذره نگاه میکنیم این مشکلات باقی هم به این معنی که مثلا میگیم که یکی از دوستان یه مقاله یه پایان‌نامه‌ای نوشته، انسان از منظر ملا صدرا و کارل یاسپرس، این یه رساله دکتریه توی دانشگاه تهران. خب چیکار میخواد بکنه؟ آیا این میتونه این رساله دو قسمت تشکیل شده باشه؟ انسان از منظر ملا صدرا، انسان از منظر یاسپرس. خب چیه اینا رو میخواد با هم بگه؟ بعد آخرش میخواد چه نتیجه بگیره؟ میخواید نتیجه بگیری که مشابهت هایی بین این افراد این دو نفر وجود داره؟ خیلی عجیبه این، خیلی طبیعیه که دو نفر متفکر وقتی دارن راجع به یک موضوع مثل انسان فکر میکنن احیانا خدای نکرده یه کمی شبیه هایی بکنن. این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. میخوای ثابت کنی با هم فرق دارن؟ خب معلومه با هم فرق دارن. تو یک طرف داری یه فیلسوف الهی مسلمان بنیانگذار حکمت متعالیه رو مقایسه میکنه با یه فیلسوف مسیحی اگزیستانسیالیست آلمانی عصر مدرن. خب ده ها دلیل وجود داره برای چینا با همدیگه فرق داشته باشن. خب سم موازن آخرش میخواد چه نتیجه بگیری؟ اصلا چرا این دو نفر انتخاب کردی؟ از بین این همه فیلسوف حالا اسلامیش برای من قابل درک چرا ملا صدرا، ولی از بین این همه فیلسوف اروپایی چرا یاسپرس؟ ما موافق نیستیم با یه همچین مطالعه تطبیقی. یعنی اصلا مطالعه تطبیقی نیم، مطالعه تطبیقی به قول شما توی منطق ای حضور در واقع تازه خوندید حضور ذهنتون بیشتره، وقتی قیاس رو بطرم کرد، قیاس شکل اول رو، حالتهای مختلف این که کی منتجه کی عقیمه، همیشه که منتج نیست. اینجا هر موقع دو چیز رو با هم دیگه مقایسه کنیم که من میدونم اون قیاس به معنی مقایسه نیست و سوء تفاهم نشه، ولی همیشه که دو چیز رو داریم با هم دیگه مقایسه میکنیم که به نتیجه میدونیم یک مبنای باید برای مقایسه میکنی داشته باشه و متاسفانه غالبا ما با بیمبنایی در مقایسه مواجهیم، یعنی بیشتر با یک مد مواجهیم. مد شده پایان‌نامه ها و رساله های مقایسه ای ولی اینکه آیا چقدر اصول و مبانی روش تحقیق پیدا کنیم نه متاسفانه اونجا هم بعضی خوب نیست، اصلا کلن بعضی خوب نیست. علت اینکه من امروز راجع به روش های تطبیقی صحبت نکردم به خاطر اون یقه انگلیسیه بود، یعنی ظاهرا مخالفتی دیگه در این باره وجود نداره همین، بنابراین لازم نیست خیلی خودمون خسته کنیم. ولی نه اینجا ما مشکلات مشکل خسته نباشید. جالب بود یه چیزی شبیه دانشگاه امام صادق من شما بودید
مثلا رئیس
دانشگاه
سه تا
گفته بود
ما سه تا هارمونی داریم،
هنوزم یوشیابه است رئیس
دانشگاه اتفاقی نکردم، ولی ما اون سه تا هارمونیش خیلی زیاده، ما سه تا هارمونی رو شعار ما این است harmony between individuality and coexistence، harmony of globality and regionality و harmony of creation and tradition. قشنگ از آن گفته بود شما یه جدیدی به این مکتب شینتویز و فرهنگ ژاپنی خودم، حالا میخوایم بیام اینا رو چیز کنیم. اتمام کنی یه پاسخ جدید داشته باشه. آره یعنی واقعا جالب نگاهی داشته. مفصل تو خیلی هم دانشگاه بزرگی بود.
دانشگاه بزرگ.
11,000 تا گفت دانشجو.
دانشگاه بزرگ.
خیلی بزرگ. و 120 سال هم خدمت داره در مقایسه داره.
و این که توجه به این نکته هم داشته باشید بد نیست. و اون اینه که
چیه؟ برابر
یه نکته ای هم که بعد نیست بهش توجه داشته باشید اینه که ما در ایران هیچ مشکلی نداریم یه دانشگاه اسلامی داشته باشیم. خب یعنی خیلی هم استقبال میشه، حکومت هم خیلی حمایت میکنه، حداقل حمایت معنویشی میکنه اگه حمایت مادی خیلی زیادی هم انجام بده. اما در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم آیین شینتو به شدت مورد محدودیت قرار گرفته و در واقع اصلا خیلی از معبدها بسته اعلام شده، خیلی از مراسم رو اجازه نمیدادن ژاپنی ها بعضی از مراسم شینتویی رو انجام بدن. و در واقع وقتی اینا میان یک دانشگاه دینی با آیین شینتو رو در واقع راه اندازی میکنن، اینا هزاران مشکل در واقع داخلی و بین المللی رو باش مواجه بودن به خاطر اینکه بتونن اینو سرپا نگه دارن. و یه جریان اپوزیسیون فکری بوده، برای اینکه شینتو دین حمایت کننده ژاپن در جنگ جهانی دوم بوده و یه چیزی برای دنیا، برای غرب، این یه چیزی بوده شبیه نازیسم و احساس میکردن این باید به هر شکلی که شده سرکوب بشه. ولی با این حال اینا تونستن در حال یه مقاومت داشته باشن.
و اینکه به نظر بحث‌های لاعبیگری در واقع کانس در خودم در واقع دنگیر میکنید شما نمیتونید با منطق درک شده از این روزید به دنگیر میکنید که ما بزرکار مشکل مونید که کانس هم به این مجرد ما رابطه علت معلومی از دنگیر مادی درک شده میخواییم تأمین بدیم دنگیر غیران و کل ماجرای جدید تحقیق عزیزه یعنی
ما
این دنیای رو
نمیشه
هم تنبری کنیم برای کلا رو در حالی که ما داریم دنیای صحبت میکنیم که اصلا میخوایی این دنیا رو نمیشه کن به این اتفاق بیفته نفسی اصلا وجود نداره کنی وجود نداره در واقع یعنی تقریب به ذهن هست برای اون برش هم همینه یعنی اونجایی که برای این ناهدانی ناه و سبیل این باش ها دارم باید این باش این احسانتون برای کسی کنی این هم باز یعنی تشکیده میخواد به که شما در یه حالتی قرار داده اینگاه مثلا خدا شما رو مثل یه اربابی که به شما گفته که مثلا یه فرمانده سپاه لشکری برمیگرده میگه آزاد بعد معنیش اینه که مثلا هر جا دلتون میخواد میتونید بچرخین خدا هم مثلا یه آزاد داده گفته بریم بچرین ببینم چیکار میکنیم مثلا آیا در نهایت کار خوب انجام میدید یا کار بلند نمیستم نمیتونیم چون عالم تکوین به هر حال
خودشو
داره ما قسمتی از عالم تکوین شما رشته تو فلسفه مگه اصلا همشه رها شدگی امکان داره از این ما داریم راجع به نوعی از رابطه در عالم تکوین صحبت میکنیم که اصلا در این
واسه به طرف هم خواهینه بگیم گوش نمی قبول نمی کنن که میگن آقا مثلا مسئله بدتر شد که من حدیث نمی فهمیدن توی قلن داری میتونن کلن راهی به والم نداری کلن مثلا توجیه
شده این
یعنی حدیث هم میخواستی یه چیزی بگه که باز نفهمن چی شد
میخواد بگه اگر تو فکر میکنی جبر ننی اگه فکر میکنی تفویض ننی اگه میخوایی فکر کنی چیه تو عقلت نمیسی
پس من شاید با خود ادبیات جبر و تفویض نشه توضیحش بدی میگی اصلا اما اینطوریه اینی که میگن جبرن مختاریم چی اونم باز اشکالی را ایجاد میکنه میگن جبرن خدا یه جبری توش هست که خدا ما مختار خلق کرده بعد مختار بودن ما مجبور هستیم
اگر شما این بحث علت تامه رو جدی بگیرید در نظام تکوین هیچ چیزی به من به اختیاری نمیتونه هر فعلی از یک علت تامه خیلی ممکنه چیزی از قاعده علت معلول خارج شد یا از یک علت معلول های مختلف بتونه باشه چون نمیتونی یه میشه چیز در نمیاد دقیقا به خاطر همینه که اونایی که خیلی فلسفی فکر کردن معمولا به جبر چون مثلا حالتی غیر از جبر با اون نگاه فلسفی به هم میخوره سیستم عالم اگه قرار باشه یه ده افراد این وسط اختیار داشته باشن هر کار دلش میخواد بکنه نمیشه بعد از اون ور به قول دوست عزیزمون بن وجدان ما به خودمون مراجعه میکنیم میتونیم هم من واقعا چند بار یعنی من کلم مگه چیم با تمام اون دل وجدانم و نفسم و فلان اینا دیگه هیچی هم توی این آدم وجود نداره. چطوری میتونم من از قاعده علت و معلول خارج بشم؟ ولی من جبری نیستم، بلکه به نظر من قرآن و احادیث سعی کردن با زبانی که برای ما قابل فهمه مسائلی برای ما توضیح بدن. خدا هم بلد باشه از اول یه جوری صحبت کنی که سوی تفاهم به وجود نیاره. اصلا نمیشه در مورد متافیزیک طوری صحبت کرد که سوی تفاهم باشه. متافیزیک همش سوی تفاهم باشه، چون اینا یه که ما تو زندگی نیم، یعنی ما تجربیاتمون و شهوداتمون مربوط به این دنیا نیست، روابط و قواعد ما از این دنیا هست. و بزرگترین اشکالمون از قیاسش خنده آمد خبرات، اینه که ما میایم و فکر میکنیم این دنیای کوچیک مادی که ما داریم قابل سرگرم هست، قواعدش به کل عالم هست.
پس این
روی کرده
مثلا تحویلگرایون هم که تمام هفتسالش بحث کردیم، ما تایی بردش میکردیم،
این مفرده
باز
ناظر همین
طور چیز هستی. مثلا ممکنه تازه ما هم اگه مثلا با فرض ما مثلا بیایم توجیه بکنیم و یه سیستمی ارائه بدیم بگیم قرآن داشته همینه میگفته، ممکنه باز همون هم نباشه. یعنی بازی فلسفه ما هم متأثر از این دنیا باشه که خب وقتی خواستیم تعویل بکنیم تو این پروسه تعویل هم باز دچار همین مادیگری شدیم. ممکنه اصلا بگیم مثلا باز حقیقتش چیز دیگه بود.
هیچ فلسفه ای به نظر من وجود نداره، فلسفه ای که حاصل تفکر انسان باشه، چه قرنی چه اسلامی چه حاصل تفکر انسان باشه. همه فلسفه ها حاصل تفکر انسان هست و بتونه گزاره هایی در باره متافیزیک بده که استاری به نظر من هر چیز هم گزاره های دینی و فلسفی و صفحه نقطه هر چیزی که بخواد از متافیزیک خبر بده حتما استاری. یعنی همیشه در مقام تشبیه دنیای متافیزیک دنیای مجبوریم، چاره جزی نداره، چون دنیای متافیزیک در حال هست و ما هم مجبوریم در موردش حرف بزنیم و مجبوریم هم استاری در موردش حرف بزنیم، ولی باید تواصل باشه. درست اون لحظه که غفلت میکنیم و فکر میکنیم این زبان استاری نیست، از اون لحظه اجتماع نیست.
یه سال
تجاری
کتابی در این رابطه حقانیت دین اسلام از منظر دیگر ادیان اینجور کار کردش که با وجود برمیدونم انجیل کتاب های دیگه کتاب های دینیه
بیرش بکن
ترجمه چیزی موجود داشت
که به زمان فارسی ترجمه شده قرآن در قرآن تورات کرد قرآن و احفین از منظر علم یه همچی چیز
همین فهم
ببینید منظور این بود که مثلا یه نفر مسلمان نباشه بعد یه دیگر بسان دفاع کنه؟
نه حالا کسی که این کارو انجام داده مهم نیست که مسلمان باشه، مستند به آثار مثلا مسیحیت این کارو انجام داده
رد کرده باشه
اسلام؟ نه اسلامو قبول
قضیه میشه
مثلا همون فشارت هایی که تو مثلا مسیحیت بوده تو یهودیت بودی به همجا ثابت کنه بگه مثلا من
میشه یه نفر مسلمون نباشه بعد بیاد دنبال
خب بعدم مسلمان شده دیگه تو پروسه این مسلمان شدن چی کارایی کرد؟
خب ربن تبری چیه و اسم؟ از دین و دنبال ایشون یهودی بوده مسلمون شده رفته توی عهده این جشن که میشه نفر بوده یا کتاب قرآن و بشارات عهده این از جدیل اسلام مسیحی بوده مسلمان شده بشارات عهدین رو در مورد هم ولی اینا مسلمون هم طرف مسلمون نباشه چرا باید یه همچه کنید؟
اوه اسلام شناس های مستشره ها میگن که ما به یه نفسی هم رسیدیم مثلا تو کتابش ثابت میکنه اسلام حرفه ولی میگه نهایت مثلا یه دبر امر المومنی میگه در نهایت مثل که شما در باید مسیح تعریف میکنین اونا ولی مسیحی نمیشین. ما هم تا اینجا رسیدیم که اینا خیلی آدم خوبی هن و اسلام خیلی خوبه یا جوجو داخ نگفته بود یا نواری شیمل یکی از اینا گفته بود که آقا
که چون فرق میکنه جوجو داخ بیشتر شخصیت امیر المومنین جذب شده نه حقانیت دیگه است. در مورد آنماری شیمل مسئله فرق میکنه، من برای همینشون گفتم مثلا موریس بوکای مسئلهش اینه که بیاد به قرآن و عهدین رو در مقایسه با علم مورد نظر لذا از موزه یه ساینتیست داره نگاه میکنه فلسفه، حتی اراده خاصی به اهدین هم نداره. آنماری شیمل اینا ما با جماعتی به نام ترادیشنالیست ها آشنایی داری، سنتگراها
اسمشون
سنت دیانا ببینه، اینا یه طرز فکری هستن که معتقدن که یک هسته مشترک حقی بین همه ادیان داره، لذا همه ادیان رو به نوعی به دیده احترام میشن. بعضی از اینا مثل نصر و شوون و جنون و نمیدونم کوماراسوامی و فلان، اینا مال هسته اصلی ترادیشنالیست ها. آنماری شیمل جز کسایی که خیلی به ترادیشنالیست ها نزدیک هست، مثلا هانری کوربن جز کسایی بود که به ترادیشنالیست ها خیلی نزدیک بود، یعنی خیلی به اون طرز فکر نزدیک هم. یه حلقه هسته مشترکی رو بین همه ادیان میشه انتخاب. آره از اینا کتاب زیاد هست،
مثلا من از گشای هم ندیدم فقط ادبش.
حالا با این تعبیر که شما دارید، نه خب اونا مبانی دارن براش، چون بعضیاشون فیلسوفن، خود دکتر نصر فیلسوفه.
اینا آخرش بعد به این نتیجه برسن که اگه من مسیحی خوبی باشم یا مثلا مسلمان خوبی باشم خیلی فرقی نداره دیگه. پس به این خاطر مسلمان الزامی نداره مسلمان
باشه. دقیقا به همین نتیجه، دقیقا همین.
پس شما باشید.